أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. همونطوری که ملاحظه فرمودید چند فصل از بحث‌های مربوط به تبیین عصر نزول قرآن و آداب و سنن مردم اون روزگار را سید الاستاد رضوان داره در تفسیر شریف المیزان بیان کرد تا با توجه به اون مطالب فضای نزول این سوره مشخص بشود، اونگاه معلوم بشود که چطور اسلام درباره اموال نظر خاص داشت، درباره زنها نظر خاص داشت، درباره اصل ازدواج نظر خاص داشت، درباره ایتام نظر خاص داشت و مانند. یکی از اون فصول مربوط به مسئله نکاح بود که در نکاح سه فصل مطرح شد. فصل سوم مسئله تعدد زوجات بود که عده‌ای نقدی بر اسلام داشتن و چهار اشکال از شبهات مسیحی ها یا کسانی که متنصرن گرچه نصرانی نیستن این شبهات را بر اسلام وارد کردن که خلاصه اون شبهات چهارگانه و جوابهای این شبهات چهارگانه در بحث دیروز گذشت تا رسیدیم به اینجا که اون چی که اینها اشکال کرده اند بر فرضی که وارد باشد بر وضع مسلمین است نه بر مکتب اسلام. یعنی اینها میبینن کسانی بیش از یک همسر دارن و در داخلی منزل به جای رأفت و محبت حسد و کینه حکم میکنه و این را به حساب اسلام میآورن، خیال میکنن اسلام تعدد زوجاتی که با کینه و غضب همراه است تجویز کرده است، در حالی که اسلام فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدتا او ما ملكت ايمانكم. پس اگر نقدی باشد بر مسلمین است و نه بر اسلام. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اون گروه از مسلمین که به تعدد زوجات دامن زدن بر اساس الناس علی دین ملوکهم از درباریان حکام و طاغیان اینها پیروی کردند و در حکومت طغیان و جور مسئله تعدد زوجات برای اینها یک وسیله تشهی و ملعبه بود و درباریانی که از امکانات مادی بیشتری برخوردار بودند یکی از بهترین راه‌های رفاهشون را در تعدد زوجات اجرا می‌کردند. قهرن بر زنها ستم می‌رفت، بر فرزندهایی که از این راه به دنیا می‌آمدند ستم می‌رفت. زنها که در دربار زندگی می‌کردند و همچنین زنهای مسرفین و مترفین مظلوم این گونه از ظالم ها بود و بچه هایی هم که از زنهای ستم دیده به دنیا می آمدن حقی معادل با حق بچه های دیگر نداشت و اسلام روی همه اینها خط بسلان کشیده است، چون خودش فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدتا او ما ملكت ايمانكم. یعنی مشروع نیست برای کسی که نتواند عدل در نفقه را، عدل در قسم را، عدل در حق مزاجعه و سایر حقوق همسری را رعایت کند بیش از یک همسر بگیرد. بعد فرمودن به این که شما بین نظام تشریعی و نظام ولایی و حکومتی باید فرق بگذارید. شما اگر خواستید کارهای جامعه را ببینید، روی او اظهار نظر کنید، وقتی این کارتون درست است که حکومت اسلامی باشد. و اگر حکومت اسلامی نبود و والیان مسلمان نبودند، شما فقط درباره مکتب اسلام می توانید سخن علمی داشته باشید. شما اگه درباره خود اسلام بخواهید بررسی کنید، می بینید به اینکه اسلام نه تنها عدالت را بر فرد فرد واجب کرده است، بلکه در هنگام تشکیل خانواده مسئله قسط و عدل را لازم دانسته است، زیرا عدل یعنی انجام واجب و ترک محرم. انسان در حال عادی یک سلسله تکالیف فردی دارد، وقتی عهده‌دار تشکیل خانواده شد تکالیفش بیشتر می شود، قهرن عدلش فراگیرتر خواهد. پس اگر اسلام است در همه امور که ان الله یأمر بالعدل والاحسان را دارد، درباره خصوص تشکیل خانواده هم فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، نسبت به اون همسر واحدم فرمود ولهن مثل ما علیهن، یعنی حقوقی که بر زنهاست معادل اون بر مردهاست بمانند. و به مردها هم دستور داد و عاشروهن بالمعروف. خب پس این درباره اسلام. اگر درباره جامعه اسلامی سخن دارید، جامعه اسلامی وقتی بیانگر مکتب اسلام است که حکومتش اسلامی باشد، نظیر صدر اسلام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمامدار بود، یا اون بخشی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه عهده‌دار خلافت بود، ولی بعد از اینکه رسالت و نبوت و خلافت و امامت همین ها تبدیل به سلطنت شد، از اون به بعد دیگر نظام اسلامی نبود. در بعض از این کتاب های تاریخ آمده بعد جریان صلح تحمیلی که امویان این صلح را بر وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام تحمیل کرده اند، بعد از اون صلح تحمیلی و استقرار نظام اموی، در یکی از روزهای عید و رسمی امرآس وقتی وارد دربار معاویه شد گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی قبلن میگفت السلام علیک یا خلیفت رسول الله، بعد با یه لبخندی این سلام را عوض کرد گفت السلام علیک ایها الملک. یعنی تمام کوشش ها این بود که خلافت و امامت و مانند اون به سلطنت تبدیل بشود و شد. از اون به بعد دیگر امویان و مروانیان و عباسیان تا برسد به پهلوی از این طرف و از اون طرف هم به سامانی و ساسانی و اشکانی، این شده دوره شاهنشاهی. این 2500 سال 2500 ساله در حقیقت مسئله امویان و مروانیان و عباسیان هم تو همین حلقاتن، وگرنه این چنین نیست که تا کورش 2500 سال فقط حکومت مال ایرانی ها بود. حکومتی که در ایران بود بخش قابل توجهش را امویان و عباسیان داشتن دیگر، این هم جز حکومت های شاهنشاهی بود. دیگر فرق بین عباسیان و امویان و ساسانیان و سامانیان و اشکانیان نبود، شده سلطنت. نباید اینها را به حساب آورد و گفت اسلام این چنین میگوید. باید فرق گذاشت بین نظام شریعت و نظام ولایت. اگر ولی مسلمین یک انسان عالم عادل متشرع بود و دیگران تبعیت کردند و دستورات او را اجرا کردند، اونگاه شما اگر اشکالی یافتید بگویید اسلام توان اداره را ندارد. ولی اگر اسلام فقط در کتابها دفن شده است و جامعه اسلامی را طاغیان دارن اداره می کنن، نظیر همین کشورهای به ظاهر مسلمان عربستان و اردن و حاشیه خلیج و امثال ذلک، اینا را نباید به حساب اسلام آورد. مردمشون مسلمان هستن، اما وقتی حکومت غیر اسلامی باشد قوانین غیر اسلامی و احکام غیر اسلامی و عمل هم غیر اسلامی خواهد بود. میموند یه مطلب دیگری که اضافه کردن، شما این 20 صفحه رو حتما مطالعه و مباحثه بفرمایید، چون مطالب عمیق رو دارن. معلوم می شود که حرفای روز را این بزرگوار در 40 سال قبل نوشته، حرفای روز را. در یکی از نوشته ها مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه بیان خوبی دارد که 2 قرن بعد باید معلوم بشود علامه طباطبایی کیه. خیلی ها درس خوندن و خیلی ها بیش از علامه طباطبایی درس خوندن، اما خب نشد دیگه. کسی تنهایی یه حرفی بیاورد، یه کتابی بیاورد که مسبوق نیست. شما وقتی حلقات تفسیر رو نگاه میکنید ببینید 1000 سال قبل شیخ طوسی تبیان نوشته، بعد 600 سال قبل مجمع البیان بود، بعد 300-400 سال قبل تفسیر صافی بود، بعد 200-300 سال یا بیشتر از 300 سال این وسط ها خالی شد. یک کسی بدون استاد، چون در حوزه علمی قوم اصلا تفسیری نبود، ولو در حد ابتدایی، کسی بدون استاد خود ساخته اینجور قیام بکند، کاری که الان لجنه ها میخوان انجام بدن و گروه ها انجام بدن مقدورشون نیست، او یک نفره بنویسد، اون هم به این عمق. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اینه که اون بزرگوار فرمود به این که 2 قرن بعد باید معلوم بشه طباطبایی کیه. در فلسفه هم حرفای فراوانی آورده. حالا شما ببینید این حرفاش حرفای تازه و حرفای روزه. می فرماد به این که ما این حرفها را با جدا کردن وضع مسلمین از برنامه‌های اسلامی پاسخ دادیم. بعد برمیگردیم به پاسخ نقضی میدیم، میگیم شمایی که دم از دموکراسی و حکومت مردمی و آزادی میزنید، ما درباره خود شما سخن داریم. هر نقد و نقضی که بر شما وارد بشود میگویید قانون ما قانون دموکراسی است ولی خوب عمل نشده. خب چطور این حرف را درباره خودتون میپذیرید، درباره اسلام مسلمین نمیپذیرید؟ ما به سراغ دموکراسی شما و حکومت مردمی شما و آزاد منشانی شما میریم ببینیم که محصول این زندگی دموکراسی و آزادی چی؟ گذشته از اون فجایع جزئی و گذشته از اون بی‌بندوباری هایی که در کشورهای شما هست، ما در سطح جهان بررسی میکنیم، نه در داخل کشور شما یا شهر شما یا روستای شما که فجایع چقدر است. میگه محصول این دموکراسی و آزادی شما جنگ جهانی اول بود که کشتارش قابل رقم نیست، و نتیجه جنگ جهانی اول پیدایش کمونیستی بود در بلوک شرق، نتیجه جنگ جهانی اول کمونیستی شد. یعنی به جایی که دموکراسی و آزادی رواج پیدا کند، استبداد استالینی آمد. کشتاری که در روسیه انجام شد از هزارها گذشت و یه دیوار آهنی در اون محدوده شد به عنوان استعمار و به عنوان استبداد و به عنوان استعباد. همین کمونیستا که می گفتند نظام کمونیستی نظام بهشت موعود است، ایشون وقتی که این بخش المیزان را می نوشتن در حدود 32-33 سال قبل بود، بخشای قبلی را در حدود 40 سال قبل نوشتن، این بخشا را در حدود 32-33 سال قبل نوشتن. اون وقت فرمودن که الان تقریبا نزدیک 40 سال است که از عمر کمونیستی می گذرد. اون وقت که در همین المیزان می‌فرمود که الان نزدیک 40 سال است که از عمر کمونیستی می‌گذرد، و اینها مرتب به مردم وعده دادن که بهشت موعود این است. ولی طولی نکشید، در 2 سال قبل خود سران کمونیستی به سطوح آمدند و گفتند استالین مظهر استبداد و مظهر قلدری است. خود اینها گفتن، خود اینها هنوز 40 سال نشده گفتن استالین مظهر استعباد و بندگی گرفت، بردگی که گرفتن و بنده گرفتن است. خود اینا به سطوح آمدن. بعد فرمود اینها هزارها را کشتن، هزارها را نگه داشتن و تا آینده خدا با اینها چه بکند و به سر اینها چه بیاورد و الله یعلم. این را 32 سال قبل مرقوم فرمودند در المیزان در همین بخش. و ای کاش بودند و می دیدن. البته الان می بینن، چون این گونه از علما ربانی زنده وارد عالم برزخ می شوند، چون که شهدا زنده وارد می شوند. یه مرگ فقهی است که البته بدن می میرد، او رو نماز می خوانند و دفن می کنند. حالا اگر شهید باشد که بدون غسل و اگر شهید نباشد که غسل و تهنید و تکفین و نماز و دفن. این مرگ فقهی است که همه دارند. یه مرگ فلسفی و کلامی است که اون مال همه نیست. بعضی ها واقعا می میرند وارد برزخ می شوند، بعضی زنده وارد برزخ می شوند، یعنی از وضع موجودشون با خبرند، میدونن الان دنیا چه خبر است، چه میگذرد. نه از خانهشون با خبرند، از وضع دنیا با خبرند. عالمن عارفن وارد برزخ میشوند. اینه که شهید زنده وارد برزخ میشود. اینه که فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این یستبشرونه یعنی بشارت دریافت میکنن. خدا مبشر است، اینا مستبشرن، میبینن که به دنبالی اینها عده‌ای راه افتادن دارن میان. اینها میفهمن که به دنبال اینها یه دراف دادن دارن میان و خوشحال میشوند. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم که عدم ملکه است، مال راهیان کوه شهادت است. یه عده اصلا حرکت ندارن، بی تفاوتن. به اینها نمیگن اینها لم یلحقوا، مثل اتومبیلایی که در پارکینگ ها پارک کرده ان و حرکت ندارن، به این اتومبیل ها نمیگن اینا هنوز نرسیدن، میگن هنوز راه نیفتادن. ولی اتومبیل هایی که تو راه هم منتها هنوز به مقصد نرسیدن، به اینها میگن هنوز واصل نشدن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی اینا سالکان کوی راه هن ولی کوی شهادت هستن، ولی هنوز مقصد نرسیدن. شهید از اینا با خبره، چون از اینا با خبره پس زنده وارد برزخ شد، نه مرده. علما ربانی هم این چنینن. ایشون در همین تفسیر المیزان فرمودن که حالا بعدها به سر کمونیستا چه خواهد آمد خدا میداند. الان مستحضرن که قیام و انقلابی در ایران شده است به برکت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بعد از 70 سال نظام کمونیستی فرو پاشید بدون هیچ عاملی. ایشون فرمودن نتیجه جنگ جهانی اول پیدایش کمونیستی و شیوعیت است در شوروی. نتیجه جنگ جهانی دوم گسترش همین شیوعیت و کمونیستی است در چین، در لتونی، استونی، لتوانی، این سه قسمت، رومانی، مجارستان، یوگسلاوی که الان اینجور دارن مسلمان را قتل عام میکنن. فرمود نتیجه جنگ جهانی دوم گسترش کمونیستی است در این 3-4-5-6 کشور و یه قسمت وسیع اروپا را هم تهدید میکنه. بعدها چه خواهد شد خدا میداند. خدا دانست و این کار را کرد. که نظام کمونیستی بدون هیچ عاملی فرو پاشه، نه جنگ هسته‌ای و اتمی در کار بود، نه قیام مردمی در کار بود، نه کودتایی در کار بود، چون یک کودتای فرعی کمرنگ اونم بعد از فروپاشی، وگرنه اون کودتا هم اثر نکرد. با اون کودتا نظام کمونیستی متلاشی نشد. اون ایام مرخصی گورباچوف اون یک کودتای کمرنگ بی اثر شکست خورده بود، با اون کودتا که نظام کمونیستی فروپاشیده نشد. بدون هیچ عاملی این از درون پوسید. این همان است که ذات اقدس اله درباره ربا فرمود یمحق الله الربا و مانند آن. این همان است. به هر تقدیر ایشون می‌فرمان که نتیجه آزادی و دموکراسی جنگ جهانی اول بود که بازدهش مشخص، و جنگ جهانی دوم بود که اون هم بازدهش مشخص. در جنگ جهانی دوم چه کارهایی شده؟ مرحوم هاشم دوسین رضوان الله علیه کاشورتا در المسر الاولیا لافی به همدون بیانی دارن که یک ورقش رو ایشون در المیزان نقل کردن که آلمان چه بلا به سر انگلستان در آورد، انگلیس چه بلا به سر آلمان در آورد، مناطق مسکونی، زنهای بیگناه، مردای کهنسال و بچه های مظلوم چه هلاکت ها که ندیدن، همه اینها رو گذاشت. خب پس بازده نظام دموکراسی همین بود که دیدی، نه تنها در داخل کشور خود موفق نشد، در نظام جهانی هم جز شرارت چیز دیگر به بار نیاورد. این مورد در اسلام چیزی که معتبر هست یکی مکتب است، یکی ولی مکتب که متولی مکتب است. اگر ولی مکتب و متولی مکتب مکتب شناس باشد و اون مکتب را کاملا اجرا بکند و مردم بپذیرند، اونگاه شما می توانید نقد داشته باشید که اسلام پیاده شده ولی موفق نبود. درباره تعدد زوجات این چنین است. تعدد زوجات یه حکمی است مباح، نه واجب است و نه مستحب، که حالا مستحب باشد این کار را انجام بده، فقط مباح است برای اینکه عده‌ای به فساد نیفته. و همونطوری که یک فرد میبیند که این حکم گرچه مباح است ولی او توان اون را ندارد، میگوید من نمی کنم، نه نمی شود کرد. یک فرد که دست به تعدد زوجات نمیزند، میگوید من مصلحت نمیبینم، در خود نمیبینم، نه اینکه نمیشود کرد. ایشون میفرماین، یعنی سیدنا استاد رضوان الله علیه، که ولی مسلمین که به منزله جان آحاد است، او میتواند کارهای مباحی که مردم می توانند بکنند و می توانند نکنند، مردم را امر بکند یا مردم را نهی بکند، که این کار را بکنید یا اون کار را نکنید. امر و نهیش در محور مباحات است. او می داند که در شرایط کنونی تعدد زوجات مصلحت نیست. می فرماید نکنید نه حلال نیست. همونطور که یک فرد می گوید من نمی کنم، نه اینکه حرام باشد، من مصلحت نمی‌بینم. ولی مسلمینم میتواند بگوید فعلا مصلحت نیست، نکنید، نه نمی‌شود کرد. لذا این مجمع تشخیص مصلحت و این امثال ذلک برای همین گونه از امور تأسیس شده است که اگر یک کاری مزاحم با کار دیگر بود موقتا ترک بشود، یا یک اهمی بر مهم دیگر مقدم داشته بشود و مانند آن. پس نقش ولی مسلمین آن است که به منزله قوه متفکری خود فرد است. همونطوری که فرد گاهی میبیند مصلحت نیست که این کار مباح را انجام بدهد، ولی مسلمینم میگوید که فعلا مصلحت نیست شما دست به این کار بزنید. اینا خلاصه کلام در ذیل این سه فصل که به اصل نکاح برمیگردد. یه فصل جدایی هم دارن که درباره تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که میفرمان یکی از اشکالاتی که بر اسلام گرفتن این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه تنها برای پیروانش ازدواج تا 4 زن را روا دانست، بلکه خودش عملا با 9 زن زندگی کرده است. اونگاه حضرت را معاذ الله متهم کردند به اینکه او به شهوترانی مبتلاست و معاذ الله اهل کنترل غرایز جنسی و مانند آن نیست و اینا، که مشابه همین تهمت ها به صورت های فارسی از غرب زده ها یا در حقیقت دست نشانده همون غربی ها مدت ها قبل از انقلاب هم تو ایران منتشر شد. ایشون همون وقت جواب مرغوم فر بودن. خلاصه این شبهاتی که بر اسلام داشتن همون حرفای بود که مشرکین در صدر اسلام به خود اسلام داشتن، شبهات تازه‌ای نبود چه در اون تاریخ 23 ساله و مانند آن. یک اشکال جدیدی، یک شبهه تازه‌ای نبود، مشابه همون شبهاتی بود که مشرکین در صدر اسلام به رسول خدا یا به مکتبش داشتن. ایشون مسئله 9 همسر گرفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در این مدار ترسیم میکنن. میفرمان اولا کسی که مبتلا به غرایز جنسی است برابر آیه سوره احزاب عمل نمی کند. خداوند در سوره مبارک احزاب دستور داد که با همسرهایت این گونه مسائل را در میان بگذار، که اگر اونها واقعا حاضرن زاهدانه زندگی کنن، بدون تجمل زندگی کنن، بدون بهره برداری از مواهب طبیعی مگر در حد ضرورت استفاده کنن، اگر حاضرن با تو باشن، اگر حاضر نیستن که در کمال ملایمت زندگی رو با اونها رو ترک بکنید و اونها رو رها کنید. در سوره احزاب چند آیه در همین زمین است. یکی آیه 29 سوره احزاب هست، 30 سوره احزاب 29. در آیه 29 فرمود این کنتون یا ایها النبی قل لازواجی که این کنتون تردن الحیات الدنیا، این 28 و 29، این کنتون تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراح جمیل. اگر زینت و جمال و لباس خوب و فرش خوب و خانه خوب و خودآرایی و آرایش و اینها میخواهید، اینجا جاش نیست، طلاق بگیرید و در کمال سلامت زندگی کنید. و این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. اگر خدا و قیامت و ساده زیستن و ساده لباس پوشیدن و اینها میخواهید، میتونید با ما زندگی کنید. این یک. وقتی هم که اینجا زندگی میکنید شرایطش سخت است. اینجا اگر چنون که شما کار خیر انجام دادید، دو برابر زنهای دیگر به شما پاداش میدن، برای اینکه شما هم کار خیر انجام دادید هم حیثیت بیت نبوت را حفظ کردید. و اگر یک گناهی خدای ناکرده انجام دادید، دو برابر زنهای دیگر کیفر میبینید، برای اینکه هم گناه کردید و هم اینکه حیثیت بیت نبوت را زیر سوال بردید. اونگاه اصل این مداری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون مدار همسر گرفته است، ترک زینت است و ترک تجمل است و ترک حیات دنیاست و امثال ذلک. این پیداست که با اعمال غریزه و مبتلا بودن به غریزه و امثال ذلک هماهنگ نیست. این اصل اول. اصل دوم که بیان سیره تاریخی اون حضرت است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی اولین ازدواجش انجام داد، اونم با خدیجه علیها سلام الله که 40 ساله بود تقریبا. اگر کسی مبتلا به اعمال غریزه جنسی است، این چه نیست که تا 25 سال صبر بکند، اونم در منطقه سوزان و گرم حجاز، بعد هم با یه زن 40 ساله بیوه زندگی ازدواج کنه. این تازه ازدواج اول. بسیار خوب. این قبل از اینکه
آیه نازلش بشود ولا انتن کیو از واجهو بعدی ابدا یا حرمت علیکم امهاتکم و بعد بفرماید و از واجهو امهاتهم. اگر قبل از اون بود که می توانستند، اگر بعد از او بود که بالاخره کارگری و مانند آن می توانستند تأمین بشوند از راه برادرانشون، اقوامشون و مانندشون، چون بعضی ها دختر ابی سفیان بودن، امکانات داشتن. به هر تقدیر زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آیه 28 و 29 زندگی زاهدانه بود و ترک تجمل و مانندان. اما سیره پیغمبر که تاریخ نشون میده در سن 25 سالگی با یه زن بیوهی که 40 سال داشت ازدواج کرد و قسمت مهم عمر را هم با همین زن بیوه به سر برد، یعنی تا 52 سالگی که خدیجه علیها سلام الله رحلت کرد. تا خدیجه زنده بود که زنی نگرفت. بعد هم اون فشارها و رنجهایی که در شعب ابی طالب و امثال زیادک دیدن و بعدها کم کم ابو طالب رحلت کرد، خدیجه رحلت کرد، راهی برای موندن حضرت در مکه نبود، ایشون از مکه به مدینه مهاجرت فرمودن. این 8 همسر را در مدینه گرفتن از سن 53 سال به بعد، یعنی آخرای عمر. پیداست این برای اعمال غریزه نیست، برای اینکه جوانیش را که با عزوبت گذروند، در 25 سالگی با یه بیوه 40 ساله ازدواج کرد و با این بیوه هم تا سن 52 سالگی زندگی کرد. از اون به بعد دیگر ازدواجهایش برای مصالح اسلام و مسلمین بود، همونطوری که زکات بخشی برای تأمین نیازها و فقر، رفع فقر فقراست، بخشی هم برای تألیف قلوب است و مؤلفت قلوب هم و مانند آن. ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم به شرح زن، بخشی برای تأمین زنهای بی سرپرست، بخشی هم برای تألیف قلوب بود. این 8 زن را شرح مفصلشون را ایشون تو المیزان مشخص کردن که اولی کی بود و اون آخری هم کی بود. یکی زن یکی از مهاجرین بود، این مهاجر در مدینه رحلت کرد، این زن اگر میخواست در مدینه بماند بی سرپرست بود، اگر میخواست برگردد به مکه مثل سایر مسلمان ها تحت فشار و شکنجه سرادید قریش بود، هیچ چاره‌ای نداشت، پیغمبر با او ازدواج کرد. یکی هم با همسرش به حبشه مهاجرت کردن در هجرت ثانیه، همسرش در اثر اون محیط آلوده متنصر شد و این زن بر همون ثبات قدمی اسلام موند. یکی از مواردی که نشون میدهد زن پایدارتر از مرد است در دیانت همین زر است که شوهرش وقتی وارد یه محیط باز شد، مسیحی شد و دست از اسلام برداشت، ولی زن همچنان بر دین اسلام مونده بود. و وجود اون باره که پیغمبرم با او ازدواج کرد، با دختر ابی سفیان ازدواج کرد، از همین راه بود، هم برای تألیف قلوب بود هم برای تأمین او. بعضی از زنها بودن که سنشون هم مسنه بودن، ام سلمه و امثال زاله، اینا سالی سنی از اینها گذشته بود، زاهده فاضله بودن، برخی ها بی سرپرست بودن و هیچ راهی برای درمان نداشتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها ازدواج کرد. بعضی ها هم برای مصلحت دینی بود، نظیر همسر زید. زید پسرخونده پیغمبر بود. این زید که پسرخونده پیغمبر بود، طبق علل و عوامل طبیعی زنشو طلاق داد، حالا نتوانست با هم زنش هماهنگ کند و زندگی کند، زنشو طلاق داد. در اسلام پسرخونده پسر نیست و زن پسرخونده بر انسان نامحرم است و نکاح با او هم جایز، و این کار چون جزء رسوبات جاهلی بود، مردم با گفتن متنبه نمی شدن. یعنی همین که بفرماید با زن پسرخونده بعد از طلاق می شود ازدواج کرد، اونو باور نمی کردن. در همین سوره مبارک احزاب می‌فرماد به اینکه زن زید که پسر خونده توست، ما بعد از طلاق او را همسر تو کرده ایم تا بر مؤمنین حرجی نباشد که با زن پسر خوندهشون ازدواج بکنن. آیه 37 سوره احزاب این است که فلما قضا زیدون منها وترن زوجنا که حال کیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. این کار را تو باید می کردی تا مؤمنین بفهمند که این کار شدنیست، نه اینکه صرف گفتن باشه. سایر زنها هم هر کدام با یک حکمت و مصلحتی بود که حتما مراجعه می فرمد. بعد می فرمد به اینکه نه تنها خودش با زنها با عدل و انصاف رفتار میکرد، بلکه آخرین سفارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وصیتش این بود که الله الله فی النساء، همونطوری که بود الله الله فی الصلاة، الله الله فی ما ملکت ایمانکم، بود الله الله فی النساء، بود اینها کسانی هستند که نیازمندن، شما از اینها دلجویی کنید، به اینها ستم نکنید و ماننده. بنابراین اگر قوانین اسلامی در جامعه به خوبی پیدا پیاده بشود و موفق نباشد، جا برای نقد هست و اسلام با بسیاری از این مسائل توانست کل جهان را عوض کند. حالا این اساره این بی‌صفه بود. حالا چون فردا روز شهادت امام جواد صلوات الله و سلام علیه است، بعد این ایام هم سالگرد سوم سالگرد رحلت امام رضوان الله علیه است، دیگه بحثا تعطیل میشه. والحمدلله.